الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طهر. سيما بقية الله في العالمين والله عنا عدا عجمعين الى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله چار یه نکتش باقی بود، حالا تو پیرینت هم نایمده این کامل. اون مسئله چهار فهمدن ازا ازن المالک للغاسب او لغیرهی فسلات فیه ما بقاء الغصبیه صحت، خصوصا به نسبت الى غیر الغاسب، به خصوص در مورد غیر غاسب نمازش صحیحه. این مسئله رو که ذکر کردیم از باب اینه که اذن داده و اجازه داده. یک اشکال موضوعی مطرح شد و اون اشکال موضوعی اینه که اگر بهش اجازه داده که دیگه غاسب نیست. گفتیم میتونه غاسب باشه، اجازه هم داشته باشه. غاسب بودنش به اعتباریه که این خلاصه امر معصوب رو آورده در ملک خودش گرفته، این به این اعتبار شده غاسب، اما نسبت به اون حرکتی که توی مقصوب داره میشه راضیه. پس دو تا حیثیت داره. این اشکال موضوعی بود. یک اشکال حکمی بود که از باب این بود که مأمور به رد در هر آن، پس بنابراین باید اینو بره ردش بکنه، چون برای غاسبه دیگه، ولو شما به حرکتش راضی شدی، اما چون باید اینو بره برگردونه بده به مالکش، بنابراین میایم میگیم که این شخص چیه؟ این شخص به این اعتبار مأمور به رد به مالکه. وقتی مأمور به رد به مالک شد، این نهی بهش خورده، چون امر به شی مختزی نهی از ضده، پس نگه داشتنش میشه منهیون عن. پس این که این امر مقصود در دستش میمونه همین منهیون عنه، ولو اون شخص غاصب داره میگه من راضیم، اما مورد نهی شاره. این اولا جواب دادن آیه خویی به این که امر به شی مختزی نهی از ضدش نیست. این یکی که ما اصلا سوالای مسئله در ضد خاص قبول نداریم. عرضم به حضورتون که، و یکی هم این که برفرضم نهی غیری موجب فساد نیست. این بحث بود که اونجا گذشت. بحث صورت بعدی اینه که صاحب علمه بعد میان میفرمان اما اذن مطلق. ببینید فرمودن و ان اطلق الاذن، اذن مطلق گفته، نسبت به خصوص غاصب اذن نداده، مطلقاً گفته. حالا ما بگیم غاصب داخل در اذن هست یا نه، گفته آقا هر کی با این لباس منو که غصب شده، هر کی با لباسم نماز بخونه، من به نمازش راضیم. اطلاق شامل خود غاصبم میشه. اومده میگه هر کس با لباسی که مال من بوده و غصب شده نماز بخونه، من نماز راضیم. اطلاق شامل غاصب میشه. اما ما میخوام ببینیم که آیا حالا این غاصب استثناء شده یا نه. صاحب عرب این فهم ففی جوازی به نسبت الى الغاصب اشکالون لن صراف الاذن الى غیره، اذن منصرف به غیره. ظاهرش اینه که این اگر اومد گفتش که این هر کی باش نماز بخونه، منظورش از هر کی اون شخص غاصب نبوده. این اومدن صاحب عرب مطرح کردن، بعد اومدن گفتن نه، ظهور فعل عموم لا اشکاله. بعد اگر ظهور در عموم داشت اشکالی نیست. اینجا احتمالاتی هست. یک احتمال اینه که ما بیایم بگیم که احراز بکنیم ظهور در عموم و به صورتی که غاصب شامل بشه، اینجا لا اشکاله فی الصحه. اگر ظهور در عموم محرز بوده باشه که لا اشکاله فی الصحه. یه وقتی که احراز بکنیم عدم ظهور در عموم رو، اینجا هم باز دوباره لا اشکاله فی الصحه. یه وقتی که مسئله اطلاق، فقط صرفا اطلاق، آیا انصرافش رو نسبت به غاصب قبول بکنیم یا نه؟ این انصرافش نسبت به غاصب دلیل قطعی میخواد. انصراف ما باید دلیل داشته باشیم تا بتونیم، اگر یک مطلقی اطلاقش ثابت شد، انصرافش رو اگر ما نتونستیم به صورت یقینی ثابت بکنیم، به اطلاق دلیل تمسک میکنیم. پس علی ظاهر اگر انصراف ثابت نشد، قطعی نبود، ظاهرا همون حکم ظهور در عموم داره و شامل حال غاصب هم میشه. منتها اشکالی که در مسئله بوده که نسبت به خود اون غاصب مثلا این بوده باشه، یعنی احتمال انصراف رو میدادن، این احتمال انصراف ظاهرا اگر صرفا احتمال بوده باشه مقابل اطلاق نمیتونه وایسه. حالا احتیاط مستحسنه، حالا اگر هم کسی خواست احتیاط واجب بکنه، اینم جا داره، اما نه اینکه مبنا اینه. طبق مبنا اگر انصراف ثابت بشه دیگه مسئله اشکالی نیست، قطعا این شخص خارجه. اگه انصراف قطعی نشه، اطلاق شامل حال غاصب هم شده. یعنی قاعده اینجوریه، قاعده اینه که یا انصراف هست یا انصراف نیست. انصراف یعنی یا محرز شد یا محرز نشد. اگر انصراف محرز شد، پس مسلمن شما فتوا میتونید بدید که شخص واسط نمازش اشکال پیدا میکنه به این مبنی خودتون، و الا فلا انصراف اگه احتمالی بوده باشه شما به اطلاقش میتونید تمسک بکنید، بگید آقا این شخص راضی هست به اینکه این نمازتون جا با این لباس بخونه. این نسبت به تتمه مسئله سابق. مسئله پنج، المحمول المغصوب. این مسئله پنج صاحب قلبه. محمول مغصوب اذا تحرک به حرکات صلات یوجب البطلان و ان کان شیئا یسیرا. بحث محمول در نماز، محمول در طواف، یه بحث مهمیه که هم تو نماز مطرحه هم در بحث طواف مطرحه. ببینید چه شرطیت اباحه باشه، چه تو مثلا شرطیت طهارت باشه. شرطیت طهارت شما قبلا داشتیم هم در نماز هم در طواف. حالا فعلا ما الان در محمول مغصوب هستیم، تو این صلات کاری به بحث طواف الان نداریم. درباره محمول مغصوب صاحب قلبه فرمودن که اگر تحرک پیدا کنه به حرکات صلاتی نماز باطله. اینجا دو تا نظریه است. یک نظریه مبتنی بر شرطیت اباحه در لباس مصلیه. اگر ما رو اساس این نظریه بیایم جلو که شرطیت اباحه در لباس مصلیه یه اشکالی پیش اومده، اشکال از آقای حکیمه، ایشون اومدن فهمدن چه فرقی داره که حرکت بکنه یا حرکت نکنه. اگر شما قائل به شرطیت اباحه شدید فقط حرکت مشکل زا نیست، ایشون میفهمن سکونش هم اشکال داره. چرا؟ چون یه وقت شما مال مغصوب رو میذارید رو زمین، این قرارش و سکونش مستند به اینه که خودش رو زمینه، مستند به شما نیست، مستند بر اعتمادش بر عرضه. اما یه وقتی که این رو تو حالت سکونه اما دستتون گرفتید وایستادید، این حالتش که الان تو اینجا ولی حرکتی نمی کنه اما مستند به اینه که شما در دست اینو گرفتید، مستند به شماست، وضعش مستند به غاصبه. وقتی غاصب اینو غصب میکنه میذاره رو زمین، این الان قرارش مستند به شخص غاصب نیست، اما وقتی که اومد اینجوری وضعش رو به این صورت قرار داد مستند به دست غاصبه، مستند به بدن غاصبه که اینو وایساده تو حالت قیام اینو گرفته ولی حرکت هم نکنه. صرف حرکت فقط ملاک نیست. آیا حکیم فهمان سکونش هم همینجور، سکونش و حرکتش اگر هر دو منصور شخص غاصب بشه میشه چی؟ مورد ایراد قرار میگیره. تو حال صلات الان اینجا سکونش هم در دست غاصب چیه؟ برای مستند به خود غاصبه. لذا آقای حکیم جای ایراد و مایی دارن میفرمان اینو منحصر در حرکات نکنید. صرف حرکت فقط حرام نیست، اگر سکونی بوده باشه که این سکون مستند به اینکه الان در دست غاصب ساکن مونده بازم این میشه اشکال دار، این وضع میشه حرام، لازم نیست این حرکت حتما حرکت کنه. پس بنابراین ایشون فهمن در مسئله بطلان صلات اگر ما قائل شدیم، حکیم خودش قائل نیست، این حرفی نیست توش، آیا حکیم میگه من خودم قائل نیستم و نبودم، اما بر فرض این که ما قائل به اباحه بشیم، قائل به این بشیم که نباید این خلاصه غصبی بوده باشه، محمول مغصوب سکونش وقتی مستند شد به شخص غاصب دوباره این مشکل رو پیدا میکنه. پس ما منحصرا مسئله رو نباید بیایم از این باب بگیریم که این الان حرکت اگر کرد نماز باطل، سکونم اگر داشته باشه در حال قیام بازم اشکال داره، به خلاف بعضی که فقط در مورد حرکت این حرف رو میزنن، سازی ها که تو تعلیق قربشون اینجور میمدن فهمدن آنات حرکت تو فهمدن اگر جز اجزاء صلاتی نباشه اون شاید لعل اشکال نمونه. اما نه، این بیان ظاهرن حرفای حکیم به اعتبار اینه که وضعش هم مستند به شخص غاصب میشه و مورد نهی میشه، اگر غالب باه شدیم در وضعش هم اشکال پیدا میشه. این یه نکته. نظریه دوم که خب نظریه یکی دیگه اعاده نمی کنیم بیانشون، اینجا فقط صرفا اشاره کردم که آقای خویی به این نظریه اشاره میکنه که ما اصلا شرطیت باه رو تمام ندونستیم، لذا در محمول مغصوب هیچ، در لباس هم گفتیم اشکال نداره، وزن از محمول مغصوب ما در لباس مسلی هم گفتیم تازه ثابت نیست، ولی این محمول که اصلا شرطیت اباحه توش مسلم شرط نیست، شرطیتی ما قائل نشدیم. حالا اونی که قائل میشد از باب مثلا اجماع یا از باب بعضی از چیزا قائل به شرطیت اباحه میشد، شرطیت اباحه در لباس مسلی بود که دیگه لباس مسلی نیستش که، الا اینکه اون کسی که دلیل اباحه رو اومد مثلا از اجماع استفاده نکرد، اومد از بعض وجوه عقلی استفاده کرد، همون وجوه عقلی لعل این محمولم براش میگیره. اما ما که قائل نبودیم به وجوه اولیه، قائل به صحت میشیم. فقط فعل حرامی تو ضمن فعل صلاتش انجام داده، این فعل حرام ربطی به فعل صلاتی پیدا نمیکنه، این بر اساسی که اون وجوه قبول نکنه. مسئله ششم، مسئله اضطرار به پوشیدن لباس غصبیه برای حفظ نفس خودش و حفظ اون امر مقصود. اینم من اجمالا عرض کنم، وقتی که این مضطر شد صاحب علم فرض دستور را، وقتی مضطر شد به اینکه لباس مغصوب رو بپوشه، حالا به دو جهت، یا لحفظ نفسه او لحفظ المغصوب ان التلف، اینجا نمازش صحیحه. وجهش چیه؟ وجهش اینه که اضطرار موجب ارتفاع حرمت میشه، وجهی دیگه برای بطلان صلات نیست، چون که حرمتی نیست، چون فرض اینه که مضطر بوده. وقتی مضطر شد دیگه این اضطرار باعث میشه که اگر برای حفظ جان خودشه، حفظ نفس خودشه، یا برای حفظ مخصوبه که تلف نشه، اینجا دیگه فعلش حرمت نداره دیگه، استرار باعث اباحه میشه. پس بنابراین اشکالی نداره. منتها اینجا خود یک تفسیری دادن، تفسیرشون بجاست. ایشون تفسیرشون اینه، مقابل فرمایش صاحب علمی که مطلق اومدن فرمودن، میفهمن اگر مضطر غیر غاصب بوده باشه، اینجا حکم ازش مسلم منتفیه و مرتفع میشه به خاطر استرار، حرمت ازش مرتفع میشه. پس بنابراین این شخص اصلا چه بسا داره کار واجبش هم انجام میده، چون بعضی از موارد حفظ نفس واجبه یا حفظ مال مردم واجبه. شما میدید آقا یه مال طرف داره تلف میشه، بگید آقا من دست بزنم بهش، حرمت چه بسا داره چون ازش اجازه ندارم بذارید مال تلف بشه، میگن این نه درست نیست. شما وقتی که میبینید مال طرف داره تلف میشه، شما حق دارید میتونی اینو نگهش داری، چه بسا واجب نگهش داری، بعد بهش برمیگردونی. این دیگه تصرف غصبی حساب نمیشه. یکی آقا من اینجا غصب میشه، حالا مال طرف داره میفته تو دریا، زندگیش داره میریزه، بگه من دست نمیزنم، اشکال شرعی داره. نه، اینجا مسلماً مورد اضطرار حساب میشه، در موارد اضطرار هیچ اشکالی نداره. تو اینجور مواردشون فهمان اشکال نداره. اما اگر این شخص غاصب بوده باشه، غاصبم باز دوباره توش یه تفصیلی داره. ایشون میفهمن اگر اضطرار از جهت اخرایی غیر قصد بوده باشه، مثل اینکه مثلا یک مرضیه یا یک سرمایه قابل تحمل نیست و این تصرفش مستنده به قصدش نیست، مثلا قصد کرده بود گذاشته بود اینجا، کاری هم باش نداشت، نه از باب تصرف غاصبانه، حالا یه دفعه اضطراری پیش اومده، خب این فهمن اون اضطراری که به این امر غصبی اضافه پیدا میکنه، چه اینو غصب کرده بود چه اینکه نه اصلا رفتش از تو اونجا برداشت، نه بر نداشته بود گذاری این طرف، این نوع اضطراری که پیش میاد اگر مستند به غصب نبوده باشه، اونجا ما خب این فهمن ما هم حرف صاحب برور رو میزنیم. اما اگر استند الی غصب، مثل اینکه توقف پیدا کنه حفظ مغصوب بر پوشیدنش، این لبس عقلا از باب اخف قبیحین و اقل محظورین جایزه، اما آخرش این از باب غصبش بوده، یعنی مستند به حیثیت غصب باشه. میفهمن اگر مستند به حیثیت غصب بوده باشه، این دیگه جایز نیست، یعنی لباسو برداشته نرفته یه جایی بگذاره، همین الان لباسو دزدیده، حالا مسترم بهش شد، وسط راه لباسم پوشید، بگیم آقا این دزدیده داره فرار میکنه، لباسو برداشته پوشیده، میگه سرماس بر من قابل تحمل نیست، حکم اضطرار مرتفع میشه. نه اینجوری نیست دیگه، اونی که مثلا برداشته غصب کرده، آقا خودی میفهم، پس بعد تو اینجا تفصیل داد اگر خودش غاصب بوده و این تصرفش از باب نفس اضطرار نیست، بلکه این مستند به خلاصه اون مسئله غصب خودشه، تو این موارد استثناء نمیشه، ظاهرا قول قاعده هم از فرمایشات خویی. پس تو این مسئله ششم هم که صاحب عرب به صورت مطلق گفتن، یک تفصیل کوچیکی اون ضمنش هستش که آقای خویی دادن و این تفصیل به نظر باید پذیرفته بشه. این فعل جمله اینجا تو بعد مسئله بعد فرد داشته. سلام.